کارخانه یه زباهن فقیری در کابل ورزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
های بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل از فلان که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی. اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به توسعه خدمات بانکی در افغانستان، اقدام حکومت طالبان برای کاهش قابل توجه مالیات بخش‌های مختلف و تأثیرات آن، افزایش برداشت محصول گندم در ولایت بلخ و موضوعات دیگر می پردازیم. اعضای هیئت مشترک بازرگانی روسیه و قزاقستان در سفر به کابل با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش حجم تجارت و جذب سرمایه‌گذاری گفتگو کردند. سرکنسول ترکیه در هرات به همراه رئیس دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا در این ولایت با والی هرات دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. والی هرات در این دیدار بر اهمیت توسعه روابط دو جانبه به ویژه در حوزه‌های ترانزیت، تجارت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری تأکید کرد. در نمایشگاه ملی و بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف که با استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی به ویژه هیئت‌های تجاری ازبکستانی مواجه شد، چندین قرارداد تجاری در بخش‌های مختلف بین شرکت‌های حاضر و بازرگانان ازبکستانی به امضا رسید. مسئولان بخش بانکداری افغانستان از توسعه خدمات بانکی، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود دسترسی مردم به خدمات بانکی نسبت به سال‌های گذشته با ورود بانک‌های خصوصی به عرصه فعالیت خبر دادند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این مورد از کابل.
بخش بانکداری افغانستان در سالهای اخیر و ویژه پس از اثرگیری فعالیت بانکهای خصوصی روند روبروشتی را تجربه کرده است. مسئولان این بخش میگویند خدمات بانکی در مقایسه با سالهای گذشته گسترش یافته، سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده و دسترسی مردم و خدمات بانکی نیز بهتر شده است. رئیس اتحادیه بانک‌های خصوصی آقای نجیب الله امیری میگوید در مقایسه با 3 سال گذشته خدمات بانکی در کشور رشد قابل توجهی داشته است. به گفته وی پس از 2 سال نخست حکومت طالبان بانک‌های خصوصی فعالیت‌های خود را به صورت منظم از سر گرفتند و روند توسعه این بخش همچنان ادامه دارد. آقای امیری می‌افزاید بر اساس ارزیابی‌ها و اطلاعات موجود میزان سرمایه گذاری بانک های خصوصی افزایش یافته، سپرده های مردم در بانک ها بیشتر شده، مشکل کمبود پول نقد تا حد زیادی برطرف گردیده و روند انتقال پول به کشورهای مختلف جهان نیز منظمتر و گسترده تر شده است. و تصریح می کند با افزایش صادرات و درآمدها خدمات بانکداری خصوصی هر روز در حال توسعه است.
بانک ها که از او حالت برآمدند، ارقام روبوار که ما جمع میکنیم و نشان میده که اعتماد مشتری، اعتماد مردم روز به روز سری بانک ها زیاد شده میره، امانات می دیپوزیت میشه و مشکلات نقدینگی هم کاملا تقریبا حل است، یعنی هیچ ما کدا مشکل نداریم. این در بخش انتقالات هم به هر به همه ممالک بانک ها میتونه انتقالات بکنه، تی تی بکنه، در واردات و در صادرات.
در همین حال حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان میگوید برای توسعه خدمات بانکی در کشور سرمایه گذاری های لازم انجام شده. با گفته وی بانک مرکزی با اجرای سیاست های منظم پولی زمینه گسترش خدمات بانکی را فراهم ساخته و شرایط لازم را برای مشارکت بانک های خصوصی در پروژه های بزرگ اقتصادی نیز مهیا ساخته است. آقای نوری می‌افزاید بانک های خصوصی می توانند در تأمین مالی پروژه های بزرگ از جمله پروژه راهن هرات مزار شریف نقش داشته باشند و زمینه همکاری آنان در این بخش فراهم شده است.
دام حال ده کوچونه و پانگوان و ترچنگ ده لوی و پانگوان و یا طولگت و پروژه که ده پانگوان لپاره هم زمینه برابره شویده مقده سوداگریز و بانکون و سرپده بحث کرده ده چه دوی چنگ کوله ایشی پا طولگت و پروژه که پانگوان ترسرکدی پا لومدی سرکه ده هرات مزار شریف ده ریل پتلی پروژه با دوی تسپارل کیگی او ده پروژه با ده دوی للوری تمویل کیگی.
بر بنیاد آمار اتحادیه بانک های خصوصی افغانستان در حال حاضر 12 بانک خصوصی در کشور فعالیت دارند و دامنه فعالیت و روابط کاری این بانک ها نیز روز به روز در حال گسترش است. آگاهان بر این باورند که با وجود پیشرفت های به دست آمده توسعه بیشتر نظام بانکداری در افغانستان نیازمند سرمایه گذاری بیشتر، گسترش خدمات بانکداری دیجیتال، تقویت اعتماد عمومی، افزایش همکاری با نظام مالی بین المللی و فراهم شدن زمینه مشارکت بانک ها در پروژه های بزرگ اقتصادی است. به باور آنان تحقق این موارد می تواند نقش نظام بانکی را در رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری بیش از پیش در افغانستان تقویت کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مسئولان حکومت طالبان از کاهش قابل توجه مالیات در بخش‌های مختلف در افغانستان خبر دادند. آنان گفتند که در بعضی بخش‌ها مالیات تا 50% هم کاهش یافته است. گزارش همکارم سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی در کابل اعلام کرد که بر اساس فرمان تازه رهبر حکومت طالبان، مالیات در 4 بخش شامل اشخاص حکمی، اشخاص حقیقی، انتقال ملکیت‌ها و مواد نفتی تا 50% کاهش یافته است.
امارات اسلامی افغانستان به خاطر سهولت بر تاجرای ما، بر صنعتکارای ما، بر شفاخانه‌های خصوصی ما و به همه کسایی که مالیه بر عایدات می‌دادند ای سهولت کردن به عوض 20% مالیه بر عایدات، از این بعد 10% مالیه بر عایدات است.
آقای حنفی همچنین از مسئولان جمع‌آوری مالیات خواست تا در روند اخذ مالیات با مالیه دهندگان بر اساس اصول و ارزش‌های اسلامی و با رفتار درست برخورد کنند.
در مرکز یا در ولایات در دیگه جاها مالیه را جمع‌آوری میکنند، اونا باید طبق اصول اسلامی و اخلاق اسلامی باید با مردم رفتار بکنند.
محمد ناصر آخوند، سرپرست وزارت مالیه حکومت طالبان، هم در این نشست تاکید کرد که درآمد حاصل از مالیات برای توسعه اقتصادی و اجرای برنامه‌های عمومی در کشور هزینه می شود.
وقتی که داد تاس به پیسو بندی کی دی ملک تو ارگانون است دی داد تاس به پیسو بندی چلول کی گی نن تاس ویونیز لبلو خواهی وارو پیومن.
در همین حال سید کریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفت کاهش مالیات فشار اقتصادی را کاهش می دهد و زمینه افزایش سرمایه گذاری را فراهم می کند و می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
هنگامی که یک تاجر بتواند بخش بیشتری از عاید خیش را دوباره در تجارت خود به کار اندازد، فعالیت او گسترش می یابد، بازار فعال‌تر می شود و افراد بیشتری به کار گماشته می شوند. همین دو کاهش مالیات نه تنها به نفع تاجران بلکه به سود اقتصاد ملی و رفاه عمومی جامعه است.
در این نشست مقام‌های حکومت طالبان همچنین اعلام کردند که سرمایه گذاران جدید تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید در مورد کاهش قابل توجه مالیات در افغانستان در بخش‌های مختلف. همکارم محمد باقر حسینی در گفتگویی با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در ابتدا از وی در مورد تأثیرات این تصمیم حکومت طالبان در روند تجارت و فعالیت‌های اقتصادی پرسیده.
حرکتی که دولت طالبان انجام دادن حرکت شایسته هست در جهت تقویت صنعت، تجارت و اقتصاد افغانستان و تقویت بخش سکتور خصوصی ما که تخفیفات مالیاتی گرفتن. خب این باعث جلب و جذب بیشتر سرمایه خواهد شد و رونق بیشتری در بازار اقتصادی افغانستان ما شاهد خواهیم بود، با توجه به اینکه به هر حال افغانستان درگیر بعضی تعزیراتی هست و مشکلاتی که به هر حال داره و از طرفی همین مشروعیت سیاسی که میبایست در این 4 سال به دست میآوردن هنوز موفق نشدن. خب این تقریبا یک سیاست همگرایی و همراهی بخش خصوصی با دولت میتونه تلقی بکنیم و یک نوع همدلی و ایجاد اعتماد در بخش خصوصی، سیاست بخش خصوصی در واقع در دولت طالبان میشه ارزیابی کرد. قطعا در بازار مصرف برای بخش آسیب پذیر و قشر به حال مصرف کننده افغانستانی تأثیر میکنه که شدن و تخفیفات 50%. منتها خب این نیاز به یک سری کنترل ها هم هست که در بخش خصوصی تخفیف ها هم نسبت به بازار مصرف هم اعمال بشه و دولت باید یک مکانیزمی را در واقع فعال بکنه در بازار که عیناً نسبت به قدرت خرید مردم هم تأثیر بگذاره و بتونن در بازار مصرفی هم اعمال بشه. نتیجه مثبتی خواهد بود اگر این کنترل ها صورت بگیره در بازار. ما شاهد کاهش قیمت ها و در واقع کاهش تورم در سبد خرید مردم و معیشت مردم در آینده خواهیم بود. با توجه به اعمال 50% تخفیفات مالیاتی خود یک گام بسیار موثری است.
بفرمایید، با توجه به اینکه عمده درآمد حکومت طالبان از منابع داخلی است، آیا این امر منجر به فشار به حکومت نخواهد شد؟
قطعاً تاثیرات فشار به حکومت خواهد آورد، ولی خب از این طرف حجم گردش اقتصادی هم بیشتر میشه. قطعاً تاثیر میکنه، برای دولت فشار میاره. به هر حال دولت این فشار رو به خود خریده تا بتونه یک رونق اقتصادی ایجاد بکنه. قطعاً باید همین تفکر در پشت سیاست باشه. با توجه به اینکه به هر حال مالیات میبخشه، خب حجم در واقع واردات، سرمایه گذاری، صادرات و این فعالیت اقتصادی در بین صنعتگران و تجار و فعالین اقتصادی در افغانستان باید به صورت چشمگیری در آینده، در 6 ماه آینده ما شاهد باشیم که افزایش پیدا بکنه و در واقع استقبال بشه. طبیعتاً فشار دولت خواهد داشت و فکر میکنم به واسطه ای که بتونه به حال چرخه اقتصادی رو بیشتر تقویت بکنه همچه سیاست گرفته شده.
آقای احمدیار، اکثر حکومت ها از فرار مالیاتی شاکی بودند. آیا حکومت طالبان تونسته که این سیاست کامل در افغانستان پیاده بکنه؟
نمیتونیم بگیم توانسته 100% پیاده بکنه، ولی از طرفی هم با توجه به مکانیزم هایی که داشته و او هیمنه ای که دولت طالبان داشته و از خود نشان داده، تقریبا تجار و فعالین اقتصادی به سمت فرار در واقع مالیاتی سعی میکنن نرن. بالاخره هستن، باز مواردی هست که قطعا اتفاق میفته، منتها باید اون شرایط سختی که بعد از اینکه شناسایی بشه که فرار مالیاتی صورت گرفته رو باید برای خود خوب بخرن. به هر حال تاجر باز این امکان رو برای خود فراهم نمیکنه. قطعا تا حدودی دولت طالبان موفق بوده و در این امر تونسته یک به هر حال یک اهرم فشار داشته باشه نسبت فعالین اقتصادی که شفاف سازی باشه و به صورت شفاف در واقع فعالیت های اقتصادی خود گزارش بدن و مالیات ها خود به صورت شفاف بدن، تا حدودی موفق بوده. بله.
خب مردم افغانستان در رابطه با سیاست های مالیاتی حکومت طالبان چی میگن؟ این سیاست های مالیاتی های فشار بر مردم هم وارد کرده یا نه به او اندازه نبوده؟
ببینید، به هر حال فشار مالیاتی چرا فشارهایی را برای مردم اعمال کرده و مردم گاهگداری به هر حال شکایت دارن، منتها اتخاذ چنین تصمیماتی باعث میشه که مردم اعتماد بیشتری نسبت به دولت و نسبت به حاکمیت خود پیدا بکنن و تشویق بشن به هر حال نسبت به سرمایه گذاری اقتصادی و به هر حال به آینده کشور در واقع خوشبین باشن. قطعا فشارهای آورده و گلایه هایی بوده، نمیتونیم بگیم نبوده و در واقع آثارش هم در قدرت خرید مردم دیده می شده و مشکلاتی که مردم داشتن. منتها اتخاذ چنین تصمیم های بلازه روی روانی هم می تانه آرامش خاطری برای مردم و جامعه و مصرف کننده به وجود بیاره.
عبدالواحد احمدیار بود، کارشناس اقتصادی افغانستانی. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد افغانستان در آینده نزدیک در بخش صنعت داروسازی به خودکفایی می رسد و ای تخفیف های مالیاتی را در افزایش سرمایه گذاری ها در این عرصه مؤثر دانست. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این مورد از کابل.
افغانستان به زودی در بخش تولیدات دوا و صنعت صحی به خودکفایی میرسد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در نشست خبری وزارت مالیه تخفیف های مالیاتی را باعث گسترش سرمایه گذاری در کشور دانسته و با اشاره به خودکفایی در 300 قلم کالا گفت به زودی کشور در بخش تولید دوا به خودکفایی میرسد.
چند روز پیش ما اعلان کردیم تا 300 قلم فضل احسان مرحمت خداوند افغانستان ما شما به برنامه خودکفایی است و به خودکفایی رسیدیم و این خودکفایی ما 100 قلم بود، 200 قلم دیگه اضافی الحمدلله. در روزهای نزدیکی که راه تجارت با پاکستان بند شد، ما تقریبا بیش از 100 شرکت ما خود ما جواز در بخش ادویه و سامانالات طبی دادیم به فضل مرحمت خدا، و هم قریب است که ما در بخش مهمترین یک سکتوری که او تولید دوا و ادویه است که با کیفیت باید باشه، با ضمانت باشه، با تمام نرم و برنامه های جهانی و داخلی ما انشاءالله که آماده باشه، با امید پروردگار ما میریم به طرف خودکفایی و مریض خود ما علاج میکنیم، دکتر خود ما هم از خود ما است، تولید خود ما هم از خود ما است، همه برنامه ما از خود ما است.
همچنان نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در این نشست در مورد اعلان تخفیف های مالیاتی گفت که ایجاد سهولت برای شهروندان از اولویت های امارت اسلامی است. وزیر صنعت و تجارت با بیان این که تخفیف در مالیات سبب افزایش عایدات شده است گفت
وزارت محترم مالیه و دیگر تمام اند ارگان ها، کمیسیون اقتصادی جناب حنفی صاحب محترم با تمام اند اداره شان میخواهند که به تمام اند ملت و سکتور خصوصی ما تسهیلات لازمی را پیشنهاد بکنند، که اینم امروز یکی از همی از شواهد همی است. به خودتان معلوم است که همیشه بر راس به همراه یک دکاندار و یک متشبث دست گریبان بود. زمانی که 3% مالیه اصناف بود، این کاهش شد به 1.5%. 1.5% همچنان مشکلات خود داشت، نمیتونست تقبیل شده، به 0.5% کاهش یافته. و کسی که یک دکانداری که تا 2 میلیون افغانی تجارت دارد، این هم از طرف جناب شیخ صاحب محترم معاف شده است. اینمی است که باعث دلگرمی تمام متشبثین ما و تمام سرمایه گذارای ما شده ایست، الحمدلله.
همچنان عزیزی با بیان این که اکنون با کاهش مالیات بر عایدات سهولت های بیشتر ایجاد شده، از تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان که پیشتر در صدر هیئتی به هند سفر کرده بود، با تعدادی از مقام‌های آن کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها بر توسعه روابط افغانستان و هند در بخش‌های مختلف از جمله زراعت و مالداری تأکید شد. گزارش همکارم قریشی را در این مورد هم بشنوید.
مقامات حکومت طالبان و هند بر گسترش همکاری ها و روابط بین کابل و دهلی نو تاکید ورزیدند. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در جریان سفرش به هند با وزیر صنایع پروسس مواد غذایی هند، همچنان رئیس بانک توسعه زراعتی و توسعه روستاها دیدار و درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش پروسس محصولات زراعتی گفتگو کردند. مولوی شیر محمد آتمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، میگوید در این دیدار راه‌های توسعه همکاری در زمینه ایجاد ارزش افزوده برای محصولات زراعتی، گسترش زیربناها و پروسس مواد غذایی، انتقال تکنولوژی و توسعه تجارت دو جانبه بررسی شده است.
در این دیدار دو طرف بر تقویت روابط دوستانه، توسعه همکاری‌های زراعتی و مالداری، تبادل و تجارب و گسترش همکاری‌های اقتصادی تاکید کردند. وزیر زراعت کشور با اشاره به ظرفیت های افغانستان در بخش زراعت و مالداری، آمادگی افغانستان را برای صادرات محصولات زراعتی و حیوانی به هند اعلام کرد و خواستار تسهیل رفت و تاجران و توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور شد.
در این دیدار دو طرف همچنان بر اهمیت تقویت همکاری‌های مشترک در تأمین امنیت غذایی، بهبود معیشت شهروندان و توسعه همکاری‌های اقتصادی سودمند میان افغانستان و هند تأکید کردند. مولوی عطاولا عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در جریان سفر به هند با رئیس بانک ملی توسعه زراعت و توسعه روستایی هند پیرامون گسترش همکاری‌ها در زمینه توسعه زراعت، انکشاف روستاها، ارتقای ظرفیت‌های تکنیکی و تقویت همکاری‌های مشترک گفتگو کرد. کارشناسان و تقویت و گسترش رابط کابل با دهلی نو تاکید میکنند. غلام اونریار هندوستان را کشور پیشرفته در عرصه زراعت دانسته بر گسترش رابط با هند تاکید نموده و این امر را به سود هر دو کشور خوانده گفت.
از آنجایی که هندوستان یکی از کشورهای بسیار پیشرفته در بخش زراعت، برای سکتور زراعت در افغانستان عمدتاً در بخش‌های دسترسی به تکنولوژی‌های نوین زراعتی و همچنان بهبود کیفیت تخم‌های بذری و همچنان مدیریت مؤثر منابع آبی و رشد مالداری و صنایع وابسته و بالاخره به خاطر افزایش صادرات محصولات تجارتی افغانستان میتونه نقش کلیدی و اساسی داشته باشه.
همچنان وزیر زراعت با شمار دیگری از مقامات هندی از جمله اتاق تجارت، سرمایه گذاران و سایر بخش ها دیدار داشته بر گسترش روابط و همکاری ها تاکید شد. عمری با اشاره به اهمیت توسعه زراعت و بهبود وضعیت مناطق روستایی بر تقویت ظرفیت های زراعتی و استفاده از تجارب موفق هند برای دستیابی به توسعه پایدار تاکید کرد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در
مجله اقتصادی. از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم، با آغاز فصل برداشت گندم در ولایت بلخ در شمال افغانستان، مسئولان اداره زراعت این ولایت از افزایش برداشت این محصول نسبت به سال گذشته خبر دادند. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این مورد از مزار شریف مرکز ولایت بلخ.
افزایش چشمگیر تولید، مسئولان از برداشت نزدیک به 340 هزار تن گندم در بلخ خبر می‌دهند. همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات زراعتی، مسئولان ریاست زراعت بلخ از افزایش قابل توجه تولید گندم در سال جاری خبر داده میگویند این ولایت یکی از پرحاصلترین فصلهای زراعتی خود را تجربه می کند. با گفته این مسئولان، پیش بینی می شود مجموع حاصلات گندم در بلخ امسال به حدود 340 هزار تن برسد که در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 65 درصد افزایش را نشان می دهد. آنان این رشد را نتیجه بارندگی های مناسب، افزایش سطح زیرکش، توزیع تخم های اصلاح شده، استفاده از کود های کیمیاوی و ارائه خدمات تکنیکی به دهقانان عنوان می کنند. مسئولان زراعت بلخ می گویند در کنار افزایش تولید، برنامه های برای آموزش دهقانان و ترویج روش های نوین زراعتی نیز اجرا شده که نقش مهمی در بهبود کیفیت و کمیت محصولات داشته است. آنان ابراز امیدواری می کنند که با ادامه این برنامه ها تولید گندم در سالهای آینده نیز افزایش یابد. در همین حال شمار از دهقانان ولسوالی های مختلف بلخ می گویند هرچند میزان برداشت گندم امسال رضایت بخش بوده، اما کاهش قیمت این محصول در بازار و افزایش هزینه های بذر، کود، آبیاری و برداشت سود اقتصادی آنان را محدود کرده است.
سال که فضل خدا خوب بود، انشاءالله با کمک الله این سال کشتوکار خوب بود. سال قبلی مرض زده بود، ما از دولت میخواییم اکمتون کمک کنه، از تاثیری کم هابی، تاثیری دوا، تاثیری این همه چیزا کمبودی داریم دیگه.
گاز حاصل گندم راضی هستیم. انجینر صاحب دیگه همه مشکلات ها زیاد هست دیگه. حاصل خوب است. حاصل خوب است که قیمت این توجه دولت در باری دهقان شوه که همه کوت ارزان کنند.
آنان از مسئولان می خواهند برای خرید محصولات داخلی ایجاد سیلوهای معیاری و جلوگیری از واردات بیروه گندم در فصل برداشت اقدامات عملی انجام دهند.
برگو خوب از مهربانی خدا کشتکارا خوب بود، یک ذره غلیمت بود، اما همه قصد که در باری دیقانا که هست که اوی زراعت یک ذره کم است، دویم دیگه یک ذره کوت در حساب زراعت یک ذره قیمت است، مصرف ها زیاف است.
برخی تاجران نیز باور دارند که در صورت ایجاد مراکز منظم خرید و ذخیره سازی گندم هم از زیان دیقانان جلوگیری می شود و هم بازار از نوسانات شدید قیمت مسون خواهند ماند. کارشناسان امور زراعتی افزایش تولید گندم در بلخ را یک دستاورد مهم برای تقویت امنیت غذایی کشور می دانند، اما تاکید می کنند که تداوم این روند نیازمند سرمایه گذاری در بخش آبیاری، توسعه مکانیزه سازی زراعت، حمایت از تولیدات کنندگان داخلی و ایجاد بازارهای پایدار برای محصولات زراعتی است. با باور آنان اگر این اقدامات به گونه دوامدار دنبال شود، افغانستان می تواند وابستگی خود به واردات گندم را به تدریج کاهش داده و به سوی خودکفایی در این بخش گام بردارد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
گزارش همکارم ابراهیمی را میشنیدید. سمینار یک روزه تحت عنوان صنعت گردشگری به منظور تبیین اهمیت گردشگری و تأثیر آن بر رشد اقتصاد محلی در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این مورد از تخار.
برگزاری سمینار یک روزه زیر نام صنعت گردشگری از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه شرکت های سیاحتی و زیارتی در تخار همزمان با آغاز فصل تابستان و افزایش گردشگران داخلی و خارجی در تخار، ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت برنامه یک روزه ای را پیرامون صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد اقتصاد محلی برای شماری از شرکت های سیاحتی و زیارتی و نیز باغداران این ولایت برگزار کرد. مولوی ذبیح‌الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید این برنامه را به هدف ایجاد یک سیستم منظم که در آن گردشگران بتوانند از ساحات باستانی و مکانهای تاریخی و تفریحی این ولایت به گونه درست دیدار نمایند برگزار کردند. به گفته آقای انصاری، آمار گردشگران هر روز در حال افزایش است و تنها در 3 روز عید بیش از 200 هزار تن غرض سیاحت به این ولایت آمدند.
در تخار ساحات گردشگری زیادی دارند. امسال بیشتر از ما 200 هزار گردشگر را تنها در 3 روز عید در تخار داشتیم. به این دلیل ما تلاش کردیم که یک شرکت های سیاحتی است یا محله های تفریحی و آبدات تاریخی است، یک سیستم، یک برنامه ایجاد شود تا اینکه سیاح گردشگر بتواند که منظم بیاید سیاحت بکنه، با امکانات منظم داشته باشه.
عتیق‌الله طوفانی رئیس اتحادیه شرکت های سیاحتی و زیارتی تخار میگوید تلاش دارند علاوه بر فراهم سازی امکانات بهتر برای گردشگران، پای سیاحین خارجی را نیز به این ولایت بکشانند.
شرکت دارای محترم بعد از خارجی ها را به داخل افغانستان دعوت بکنند و تورهای داخلی را ایجاد بکنن. فرض مثال ما بتونیم که بدر مردم المند و قندار و روزگان دعوت بکنیم بیاین از زیبایی ها، از طبیعت دستناخرده ولایت تخار مستفید شون.
در همین حال شماری از شرکت کنندگان ضمن این که از برگزاری این گونه برنامه ها غرض معرفی هرچه بهتری صنعت گردشگری ابراز خرسندی می کنند، می گویند تخار به دلیل داشتن جاذبه ها و ساحات باستانی زیاد از ظرفیت خوبی برای جذب گردشگران برخوردار است و توجه به آن می تواند در قسمت رشد اقتصاد محلی مؤثر واقع شود.
مطالب زیادی است که گردشگری بر ما می رساند. مثلا ما می توانیم با فرهنگ‌های مختلف آشنا شویم، با اقوام مختلف آشنا شویم، با زبان‌های مختلف آشنا شویم، با مذاهب مختلف آشنا شویم و این گردشگری برای کاهش دادن تعصبات قومی، لسانی، سمتی، مذهبی خیلی مؤثر واقع می شود. آشنایی با فرهنگ‌های دیگر، با غذاهای دیگر، خب با محیط دیگر، همه از یا از فواید گردشگری است که ما می توانیم او را نام ببریم.
پس تمام گردشگران در مورد محیط زیست خواهشمند هستیم که موقعی که اونجا میاین محیط زیست در نظر بگیرن، آشغال خود در روی سرسبزی و طبیعت نندازن و همیشه با سرسبزی خود بکوشن که وطن ما آباد و آبادان باشن.
ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار در حال این برنامه آگاهی دهی را در ولسوالی فرخار این ولایت برگزار نمود که طی سالیان اخیر تخار گواه بیشترین سرمایه گذاری و ساخت و ساز بوده است، موردی که علاوه بر ایجاد زیبایی در سیمای این ولایت زمینه افزایش گردشگران را نیز فراهم ساخته است. سمیخاوری، رادیو دری، تخار.
مسئولان اداره معادن و پترولیوم ولایت لوگر در شرق افغانستان میگویند 6 معدن سنگ قیمتی کرومایت در این ولایت تثبیت شده که از بین آنها کار استخراج 5 معدن آغاز شده است. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این مورد از شرق افغانستان.
کار استخراج 5 معدن سنگ های قیمتی کرومایت در ولایت لوگر آغاز شده است. مسئولان میگوید بزودی کار استخراج 6 معدن سنگ های قیمتی کرومایت در این ولایت نیز آغاز خواهد شد. ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر از جمله ولسوالی های است که 4 معدن بزرگ سنگ های قیمتی کرومایت در آن وجود دارد. مولوی سیف الله حنفی رئیس معدن و پترولیم ولایت لوگر میگوید در این ولایت تا اکنون 6 معدن بزرگ سنگ های قیمتی کرومایت تثبیت شده که کار استخراج 5 معدن آن بعد از طی مراحل قانونی به سکتور خصوصی به قرارداد داده شده و کار استخراج آن عملا آغاز گردیده است. و گفته موصوف به زودی کار استخراج 6 معدن کرومایت در این ولایت نیز آغاز خواهد شد.
دغه شپږ معدنونه موږ د کرومایت غټ مغړ معدنونه او کامیاب او چې 500 باندې کار شروع ده په الحاله او دغه یو معدن د هاشمی په نام له قرارداد تمدید شوی ده، کار لا شروع نه ده.
رئیس معدن و پترولیم ولایت لوګر میگوید در این ولایت یک معدن سیمنت نیز شناسایی و تثبیت شده که کار استخراج آن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. و گفته موصوف این معدن در 24 ساعت ظرفیت تولید 24,000 متریک تن سیمنت را دارا خواهد بود. در استخراج معدن سنگ های قیمتی کرومایت در ولایت لوگر برای صدها تن زمینه کار کردن فراهم شده است. یک تن از مسئولان یک شرکت خصوصی که مصروف استخراج سنگ های قیمتی کرومایت در ولایت لوگر می باشد می گوید با هم که پروسس سنگ های کرومایت را در این ولایت آغاز نموده اما با کمبود کادر مسلکی مواجه هستند. و می گوید قبلا با آنها متخصصین پاکستانی مصروف کار بودند که اکنون می خواهند متخصصین کشورهای ایران، آسیای میانه و روسیه را استخدام نماید.
و در پاکستان بزای مستقیما خارج تا مثلا روس تا با تقیه روس تا ایران تا همدا رقم چې دا کم غټ شرکتونه دي چې د کرومایت په بخش کې کار کوي دوی کې کار دی وخم.
کرومایت از جمله سنگ های قیمتي است که در ساخت فولاد و جلوگیری از زنگ زدگی از آن استفاده می شود. در افغانستان علاوه از لوګر در ولایت های میدان وردک، خوست، پکتیا و ننګرهار هم معدن بزرگ سنگ های قیمتي کرومایت وجود دارد. در حال حاضر قیمت یک تن سنگ های کرومایت پروسس نشده بین 2-300 دلار تخمین شده است. آگاهان امور اقتصادی بر این باور هستند در صورتی که کار پروسس سنگ های قیمتی با در نظر داشت معیارهای بین المللی در داخل کشور آغاز گردد، در تقویت اقتصاد کشور کمک خواهد نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7141-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان و این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.